بسم الله الرحمن الرحیم. 18/8/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بل قاعدت القبه واردتون علیها لعنها فرع احتمال الزرر عن العقاب. بحث در مورد دلیل چهارم برای حجیت براءت بود. مرحوم شیخ فرمودند که دلیل چهارم یک دلیل عقلی بود و اون عبارتند از قبه عقاب به غیر بیان بود. بیانی که بر شخصی وارد نشد اگر انجامش نداد عقابش قبیح است و مولای حکیم کسی را بدون بیان عقاب نخواهد کرد. درسته؟ پس قبح عقاب بلا بیان یک حکم عقلی بود و براءت را اثبات میکرد. اینجا را کاملا دقت کنید، ملاحظه کنید، حواستون جمع باشه. بعضی ها اومدن گفتن که این دلیل عقلی کاملا درسته، عقاب بدون بیان قوی هست، ولی خب عقل یک دستور دیگری هم داره و اون واجب است دفع ضرر محتمل. این واجب از دفع ضرر محتمل خودش به منزله بیان هست. وقتی به منزله بیان بود، شخص جاهل بعد از این دستور عقلی اگر عمل نکرد عقابش اشکالی نداره، عیبی نداره. مرحوم شیخ وارد جواب شدن، فرمودند این حکم دومی عقل که وجوب دفع ضرر محتمل باشد، مراد چه نوع ضرری است؟ ضرر اخروی و عقابه یا ضرر غیر عقابی منظوره؟ اگر ضرر عقابی باشد، علاوه بر این که این حکم دوم عقل دفع ضرر محتمل واجبون، علاوه بر این که وارد نیست بر قاعده قبح قابل بیان، بلکه قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر این وجوب دفع ضرر محتمل. ورود رو جلسه گذشته من توضیح دادم خدمت شما، امروز هم دوباره میگم تا روشن بشه. پس درس امروز اینه که علاوه بر این که وجوب دفع ضرر محتمل وارد نیست بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، بلکه برعکس، قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. ورود را دیروز گفتیم دو تا دلیل که با هم دیگه معارضه می کنند، اگر یکی موضوع دلیل دیگر را برداشت میگیم این وارد تقدم دارد و علت تقدمش هم چیه؟ وروده. یعنی اینی که موضوع دلیل دیگری رو برداشته، این رو میگیم وارد، این دیگری رو میگیم مورود، نسبت رو میگیم نسبت ورود. احسنتم. دیروز مثالش هم زده بودم خدمت شما، امروز اینجا میخوایم مثالش بزنیم. مرحوم شیخ میفرماد بل درس امروز، بلکه قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر چی؟ بر وجوب دفع ضرر محتمل. چطور وارده؟ موضوع وجوب دفع ضرر محتمل موضوع چیه؟ وجود ضرر محتمله، ضرر محتمله. درست شد؟ میگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان اون ضرر محتمل رو از بین میبرد. وقتی که از بین برد دفع ضرر محتمل دیگه واجب نمی شود. درست شد؟ پس قبح قاب بلا بیان ورود دارد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. درست شد؟ این تتمیه درس دیروز رو بخونیم. بل قاعده القبح واردتون علیها، تا اینجا بود دیگه، درسته؟ که وقت تمام شد. بلکه قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد علیها. ورود دارد بر کدوم؟ بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. احسنتون. علیکم السلام. بلکه قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد علیها بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. چرا؟ لانها فرع احتمال ضرر، به خاطر اینکه قاعده دفع ضرر محتمل فرع احتمال ضرره. ما اول باید احتمال ضرر رو بدیم تا این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل کاربرد داشته باشه. درسته؟ لانها فرع احتمال ضرر، به خاطر اینکه قاعده دفع ضرر محتمل فرع احتمال ضرره. خب ضرر منظور چیه؟ عن العقاب، ضرر اخروی، یعنی عقاب منظوره. خب حالا با بودن قاعده عقاب، قبح عقاب بلا بیان، ما احتمال ضرر میدیم؟ احتمال ضرر نمیدیم. پس این قبح قاعده قبح عقاب بلا بیان آمد موضوع وجوب دفع ضرر محتمل را برداشت. وقتی که برداشت میگیم این نسبت به یکی ورود داره.
موضوع چی؟
کدوم؟ موضوع چی؟ نه، احتمال ضرره. آره ببینید، ما یه قاعده ای داریم به نام قبح عقاب بلا بیان، درست شد؟ موضوع چیه؟ عدم البیان. قاعده دیگه داریم به نام دفع وجوب دفع ضرر محتمل، موضوع چیه؟ احتمال ضرره. این قاعده قبح میاد موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بین میبره. قاعده قبح بلا بیان میگه اگر بیانی نبود عقاب قبیحه، ضرر قبیحه، ضرری در کار نیست. وقتی ضرری در کار نبود، پس احتمال ضرر که موضوع اون یکی از بین میرود. وقتی از بین رفت، قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد نسبت به اون یکی. اینجا فوق العاده اهمیت داره ها، فوق العاده اهمیت داره. بلکه قاعده قبح ورود دارد بر قاعده وجوب دفع ضرر احتمالی. چرا؟ لانها فرع احتمال ضرر، چون قاعده وجوب دفع ضرر فرع احتمال ضرره. منظور ضرر چیه؟ عن العقاب، ضرر اخروی است، یعنی عقابه. ولا احتمال بعد حکم العقل بقبح العقاب من خیر بیانن، دیگه احتمال عقابی وجود ندارد بعد از اینکه عقل حکم کرد بین که قبیح است عقاب، بدون که بیان در کار باشد دیگه احتمال ضرری وجود نداره، احتمال عقابی وجود نداره. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود داره. خب اگر این طوره، پس قاعده وجوب دفع ضرر و عقاب محتمل جاش کجاست؟ میفرماید جاش اینجاست. مکلف حکم را میداند ولی مکلفون به مردده. مثلا مکلف میداند در دوران غیبت روز جمعه نمازی به گردنش واجبه، وجوب نماز رو میداند، ولی نمیداند وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه، اینو نمیداند. اون قاعده وجوب دفع عقاب و ضرر محتمل اینجا جاری میشه. ما در اینجا احتمال میدیم که اگر ظهر تنها رو بخوانیم عقاب بشیم، یا جمعه تنها رو بخوانیم عقاب میشیم. چون اینجا احتمال میدیم، باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم به دلیل وجوب دفع ضرر محتمل. بله میفرماید که فمورد قاعده العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه به بیان شارع التکلیف مورد قاعده عقاب و ضرر محتمل مربوط به کجاست؟ اینجاست. هو مورد قاعده دفع ضرر و عقاب محتمل، موردش هو اینجاست که ثابت شده باشد عقاب در اونجا. عقاب چطور ثابت شده؟ به واسطه اینکه بیان کرده شارع تکلیف را. مکلف میدونه که شارع روز جمعه وجوب نمازی رو به گردنش آورده، لذا عقاب هست. منتها متعلق وجوب را نمیداند آیا ظهر آیا جمعه هست. فتردد المکلف به بین امرین، مکلف به مردد بین دوتا. مکلف به چیه؟ همیشه متعلق تکلیف اسمش مکلف بهه. نمیدونیم وجوب رفته روی نماز ظهر یا وجوب رفته روی نماز جمعه. ظهر و جمعه میشه مکلفان به مردده. در اینجا عقاب دیگه هست. چون عقاب هست ما باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، هر دوتا را انجام بدیم. کما فی شبهت المحصوره و ما یشبهها، همونطور که در شبهه محصوره و شبیه اون وجود دارد این مسئله. مثلا فرض کنید که ما میدانیم شرب خمر حرامه، ولی نمیدانیم این مایه خمره یا این مایه خمره. ما باید احتیاط کنیم، دفع ضرر کنیم با این عمل احتیاط خودمون. خب هازا کلو ان اريد به ضرر العقاب، تمام این مطالبی رو که گفتیم در صورتی که اراده شده باشه به ضرر عقاب. ولی اگر منظورت از ضرر در وجوب دفع ضرر محتمل ضرر غیر عقابی باشه، مثلا ضرر دنیوی باشه، منظور اینه. مثلا فرض کنید نمیدونیم شرب توتون حلال است یا حرامه. خب این شرب توتون حلال است یا حرام دو نوع ضرر داره، یک ضرر عقابی اخروی، یک ضرر دنیوی، ضرر برای جسم. درست شد؟ اگر گفتیم ضرر عقابی باشه که جواب قانون وجوب دفع ضرر محتمل رو دادیم، گفتیم قاعده قبع عقاب بلا بیان بر این وارده. و اگر منظورت ضرر دنیوی باشه، درسته؟ دفع ضرر دنیوی واجب است، منظور این باشه، در اینجا این قانون وجوب دفع ضرر محتمل برمیگرده به شبهه موضوعیه، در حالتی که بحث ما در شبهه حکمیه است. یعنی قبح عقاب بلا بیان توی شبهه حکمیه جاری میشه، این قانون وجوب دفع ضرر محتمل در شبهه موضوعیه جاری میشه، ربطی به هم دیگه ندارن. چطور؟ شما دقت کنید، شرب توتون را ما احتمال میدیم حرام باشه، احتمال میدیم حلال باشه. این دو نوع ضرر داره، یک ضرر اخروی داره عقاب، یک ضرر دنیوی داره، بدن انسان را فاسد و تباه میکنه. درست شد؟ خب از نظر اینکه نمیدانیم حلال است یا حرام شبهه میشه شبهه حکمیه، ولی از نظر اینکه ضرر دنیوی دارد یا نداره میشه شبهه موضوعی. احسنتم. حالا اگر منظور شما از این ضرر ضرر دنیوی باشه، این قانون در جاری میشه، واجب است دفع ضرر محتمل، جاری میشه، ولی میشه شبهه موضوعی. در شبهه موضوعی هم اصولین هم اخبارین میگن احتیاط لازم نیست، برائت رو جاری کن. درسته؟ هم اصول هم اخبار میگن برائت را جاری کن. پس این چنین نیست که هر چی ضرر داشت برای بدن باید فوری بگیم چیه؟ حرامه. نه اینطور نیست، برائت جاری میشه داره. خب اگر تو بخوای اشکال بکنی بگه آقا دفع ضرر احتمالی واجبه، باید احتیاط بکنی، میگیم جناب آقای اخباری شما در اینجا اگر این اشکال رو بر ما وارد بکنی ما هم دقیقا همین اشکال رو بر توی اخباری وارد میتونم در باب شبهه موضوعیه. چرا توی اخباری نمیگی احتیاط واجبه برای دفع ضرر دنیوی؟ چرا نمیگی؟ اگر توی اخباری یخی من اصولی رو بگیری بگی چرا در مورد عقاب احتیاط نمی کنی، ما هم یقه تو رو میگیرم میگم در شبهه موضوعی تو چرا احتیاط نمی کنی؟ اشکال مشترک الوروده. درست شد اینجا؟ عبارت دقت کن. ولی و این اريد بها مضرتون اخرى غیر العقابه، ولی اگر اراده شده باشد بها به اون قاعده دفع ضرر محتمل، اراده شده باشد به اون قاعده دفع ضرر محتمل، مضرت دیگر غیر عقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم، التي لا يتوقف ترتبها على العلم. اینطور که خوندم عبارت درسته ها، کتابی که پهلو منه اشتباهاتی داره، اشتباهاتی من خط زدم، اینطور که خوندم خدمت شما درسته. التي لا يتوقف ترتبها على العلم، ولی اگر اراده شده باشه این قاعده ضرر محتمل، ضرر دیگر غیر عقابی مثل ضررهای دنیوی، اونچنان ضررهای غیر عقابی و دنیوی که متوقف نیست مترتب شدنشون بر علم یا جهل مکلف. مثلا کسی شرب تتون بکنه، ضررهای جسمی رو داره، چه من بدانم و چه ندانم. کسی بداند خمر حرام است یا نه، چه بداند چه نداند، وقتی که خورد عقل رو از دست میده، عربده میکشه. علم و جهل مکلف دخالتی نداره در مترتب شدن این گونه ضررها. فهوه و انکان محتملن، این گونه ضررها در امور مشتبهه محتمل هستند و به وسیله عقاب بلا بیان هم دفع نمی شوند، ولی این می شود از نوع شبهه موضوعیه. فهوه وجود این ضررها و این کان محتملن، گرچه این ضررها محتمل است در امور مشتبه، لا یرتفع احتمالها به قبح العقاب من غیر بیان، و مرتفع نمی شود احتمال این ضررها به واسطه قاعده قبح عقاب بلا بیان، الا ان شبهه من هذه الجهه موضوعیتون، الا اینکه شبهه از این جهت. کدوم جهت منظوره؟ ضرر بارک، نه ضرر دنیوی، الا این که شبهه از جهت ضرر دنیوی و ضرر غیر عقابی می شود شبهه موضوعیه. پس این قاعده وجوب دفع ضرر مربوط می شود به شبهه موضوعیه، درسته؟ و حال اینکه بحث ما در شبهه حکمی است که قاعده قابل بیان در اونجا جاری میشه. خب وقتی که شد شبهه موضوعیه، اصولیون و اخباریون اینجا دیگه اتفاق پیدا میکنن که احتیاط در اینجا واجب نیست و حتما براءت جاری میشه در اینجا. تمام اختلاف اصولیون و اخباریون بر سر چیه؟ شبهه حکمیه. اصولی میگه براءت، اخباری میگه چی؟ احتیاط. ولی روی شبهه موضوعیه اختلافی بین اصولیون و اخباریون نیست، درسته؟ می‌فرماید که ولا یجب الاحتیاط فیها به اعتراف الاخبارین، واجب نیست احتیاط فیها در شبهه موضوعیه به اعتراف اخبارین. چرا نگفته اصولین؟ چون اصولین هم قبول دارن دیگه، درسته؟ اونی که چیز هست اخبارین، اخبارین هم میگن اینجا قبول دارن، پس هم اخبارین هم اصولین در شبهه موضوعیه میگن احتیاط واجب نیست بلکه براءت جاری میشه. خب حالا اگر در کجا؟ نه در شبهه موضوع، نه در شبهه موضوعیه اصولی و اخباری میگه براءه، ولی در شبهه حکمیه است، اونم قسم تحریمیه است، اخباری میگه احتیاط، اصولی میگه چی؟ براعت. درست شد؟ چی؟ چی وارد نشد؟
چرا تو شغل موضوعی وارد نشد؟
خب حالشو میگه ایشون، نه قبه قاعده عقاب بلابن مربوط به شبهه چیز حکمی است، اینجا وارد نمیشه، معنا داره وارد شه. عقاب بلا بیان یعنی مولا تکلیف را ذکر نکرده باشه. در اینجا که شبهه موضوعی است، تکلیف مشخصه، مکلفون به معلوم نیست، لذا قبه عقاب بلابن مربوط به شبهه تکلیفی است، وجوب دفع ضرر محتمل مربوط به شبهه موضوعی است. درست شد؟ حالا اگر کسی بگه آقا دفع چیزه، آره دفع ضرر محتمل در شبهه موضوعی واجبه، میگیم اگر گفتی واجبه به ما میگی چرا احتیاط نمی کنید، ما هم به شما اخباریمون چرا احتیاط نمی کنید، شما اشکال چیه؟ مشترک الورده بر هر دو موارده. فلو ثبت وجوب و دفع المضر المحتمله لکان هذا مشترک الورود، اگر ثابت شد وجوب دفع ضرر محتمله غیر عقابی، اگر این واجب شد، اون وقت شما یه اخباری به ما میگی چرا احتیاط نمی کنید، میگیم پس شما چرا احتیاط نمی کنید، لکان هذا مشترک الورود، می باشد عدم رعایت احتیاط در باب شبهه وجوبیه، شبهه موضوعیه، مشترک الوروده، هم بر اخباری وارد هم بر اصولی. دیگه توی اخباری دیگه گرز احتیاط به سر ما نزن، خودت هم داره اشکالات هستی. بله خب پس حالا که اصولی و اخباری قبول دارن که احتیاط نمیخوای بکنی، پس این که عقل احیانا میاد میگه ضرر محتمل واجبه، اینو چیکارش بکنیم؟ اینو با چیکارش بکنیم؟ میفرماید یا باید بگیم عقل نمیگه دفع ضرر محتمل واجبه در شبهه موضوعیه، یا اینطور باید بگیم، یا بیاد بگه عقل بگه دفع ضرر محتمل غیر عقابی واجبه، ولی گور پدر عقل، مگر ما نوکر عقلیم؟ ما نوکر شرعیم، شرع گفتش کاری نداره، عقل بگه دفع ضرر محتمل واجبه در شبهه موضوع، ولی شرع گفتش کاری نداره، ازا ما میرو مرتکب میشیم. درسته؟ میفرماید که فلا بد علی کل القولین، پس ما ناچاریم بنابر هر دو قول، چه قول اخبارین چه قول اصولین، که میگن برای اجاری کن و احتیاط لازم نیست، بنابر هر دو قول این دفع ضرر محتمل رو ما باید توجیهش کنیم، واجب هست عقلن یا واجب نیست، میگه دو توجیه، یا میگیم عقلن واجب نیست، یا میگیم اگر عقل گفته واجب شرع گفته اشکالی نداره. پس بنابر هر دو قول اصولی و اخباری، اما من منع وجوب دفع، یا باید بگیم که وجوب دفع ضرر محتمل عقلن ممنوعه، یعنی ضرر محتمل عقلا واجب نیست، یا اینطور باید بگیم، یا بگیم نه عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، ولی شرع میگه اشکالی نداره، دفعش واجب نیست. و اما من دعوا ترخیص شارع و اذنه، یا اینکه ادعا کنیم عقلا گفته واجبه، ولی ادعا میکنیم که شارع اجازه داده است به ما، و اذن داده است به ما شارع، فی ما شک فی کونه من مصادیق ضرر، در اون جایی که شک میکنیم که اونجا از مصادیق ضرر هست، شارع به ما اذن داده مرتکب بشیم. حالا انشالله در شبهه موضوعی که مسئله چهارم ما، در بیشتر این رو توضیح ما میدیم، و سیأتی توضیحه فی شبهة الموضوعیه ان شاء الله تعالی لولا المانع، به زودی میاد توضیح این مطلب در شبهه موضوعی که ارکان مسئله چهارم ماست ان شاء الله. خیلی خوب، پس تا اینجا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه خیلی تلاش کردند تا براءت رو اثبات کنند، چهارمین دلیلشون هم شد دلیل عقلی. دلیل عقلی چی شد؟ قبح عقاب بلا بیان. درست اینجا میفرماید بعضی از فقهای ما مانند سید حمزه ابوالمکارم اومده این دلیل عقلی را به گونه دیگر تقریر کرده و اثبات کرده براءت را. تقریر دلیل عقلی به اون گونه ای که این سید گفته به این صورته که در شبهات اگر شارع ما را عقاب کند، عقاب بر ما لا یطاقه. عقاب بر ما لا یطاق هم قبیحه، مولای حکیم کار قبیح انجام نمیدهد. پس در امور مشتبه عقابی در کار نیست. عقابی که در کار نبود برو انجام بده. هازا معنل براه. چطور تکلیفی به مالای تاق؟ مثلا فرض کنید، مثال عرض کنم، مولا به ما دستور بده شما 20 متر باید بپری هوا، اگر نه آخرت میرم تو جهنم. میگیم آقا این عقاب به مالا یطاقه، عقاب بر چیزی که ما تا قدش را نداریم. عقاب بر چیزی که انسان در توانش نیست جز قبیحات. مولای حکیم هم بر چیز قبیح امر نمی کند. حالا در اینجا مرحوم شیخ سوال میکنه منظور این سید چه بود از این حرف، در حالتی که ما میدونیم یه امر مشتبه را مثل شرب تتون انجام دادنش یا ترکش که خارج طاقت نیست، بلکه در دایره قدرت ما هست. مکلف میتونه بره شرب تتون بکنه تا جانش بیاد بالا، میتونه نه ترک بکنه، در حیطه قدرتش هست. پس منظور سید که گفت اگر ما در مورد مشتبه مکلف بشیم تکلیف به مالا یطاقه، این یعنی چی؟ میفرماید که منظور این سید اینه که خدا گاهی اوقات ما را که تکلیف میکنه ممکن است به چندین گونه ما را تکلیف بکند. یک، تکلیف میکند ما را به غرض این که این عمل را به قصد اطاعت و قصد قربت انجامش بدیم. درسته؟ این یک قسم. قسم دوم این است که ما بیایم عمل را انجام بدیم، چه به قصد قربت چه غیر قصد قربت، منتها اونی که ما را وادار می کند بریم انجام بدیم تکلیف مولاست. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که عمل انجام بشه به امید این که مطلوب مولا باشه، به امید این که مطلوب مولا باشه. قسم چهارم هدف از تکلیف مولا اینه که گاهگاه انجامش بدیم یا ترکش بکنیم، هیچ چیزی دیگه در میان نیست. اما قسم اول که بگیم مولا و شارع هدفش از تکلیف و امر کردن اینه که امتثال کنیم امرش را به قصد اطاعت و قربت. درسته؟ اینجا اگر تکلیفی باشه خب ما میتونیم اون تکلیف رو به قصد و قربت اتیان کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگر یه دفعه تکلیفی مجهول بود ما میتوانیم به قصد و قربت انجامش بدیم؟ میتونیم؟ نمیتونیم، خارج از قدرت ماست. اول یه تکلیفی و دستوری باید باشه تا ما اون را به قصد قربت انجامش بدیم و امتثال کنیم. اگر یه دفعه تکلیفی مجهول بود برای ما معین نبود، انجام دادنش به قصد قربت خارج از قدرت ما و توانایی ما. منظور سید این هست. درست شد؟ اون ستای احتمال دیگه که گفتم اونها هیچ کدوم نیست. درسته؟ حالا شروع کنیم تطبیق مد، یک یک بیشتر روی مد کار میکنیم، توضیح بیشتری میکنیم. و ظاهرو، خب پس این و ظاهر چیه؟ و ظاهر تقریبا جواب سوال مقدری است. سوال اینه امر مشتبه را مکلف انجام دادنش را یا ترکش را در قدرتش هست، میتونه انجام بده و ترک کنه. پس منظور سید چی بود؟ گفت تکلیف مالای طاقه. اون قسمت اولش نخوندن؟ پس خوب بود بگید. خیلی دوباره پس ثم انه ذکر سید ابوالمکارم قدس سره فی الغنیه، سپس ذکر کرده سید ابوالمکارم چی رو ذکر کرده؟ دلیل عقلی به بیان دیگر. مرحوم شیخ یک بیان داشت دلیل عقلی را، حالا ابوالمکارم بیان دیگر راجع به دلیل عقلی داره. ذکر کرده سید ابوالمکارم دلیل عقلی را به بیان دیگر در غنیه، کتابی داره به نام غنیه. بیان سید چیه؟ اینه که ان تکلیف به ما لا طریق الی العلم به، تکلیفون به ما لا یطاق، تکلیف به چیزی که لا طریق الی العلم به، راهی ما نداریم که علم به اون چیز پیدا کنیم، یعنی جاهل هستیم ما به اون. تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به چیزی که در خارج از قدرت ما. زیرش بنویسید تکلیف به ما لا یطاق هم قبیحه. بنویسید تکلیف به مالای اتاق قبیحه و قبیح از مولای حکیم صادر نمی شود. خیلی این استدلالیشون. البته غیر از ایشون گروهی از متأخرین از اون پیروی کردن. بفرم خب باشه عرض کردن همینه دیگه، یعنی ما راهی که بتونیم علم بش پیدا کنیم بعد بخواهیم انجامش بدیم ما نداریم. درسته؟ جاهلیم. جاهل میتونه چیکار بکنه؟ میفرماد که و تبعه بعض من تأخر ان، تبعیت کرده ابن زهره را کسانی که از او متأخر بودن. فاستدل به فی مسئله البراءه، استدلال کردن به این دلیل عقلی در مسئله براءت و براءت را اثبات کردن. درسته؟ گفتن در امر مشتبه براءت جاری میشه به دلیل عقلی. و ظاهر مرحوم شیخ میخواد بگه منظورش چیه، منظور سید از این جمله چیه. و ظاهرو ان المراد بهی ما لا یطاق الامتثال بهی و اتیانه به قصد الاطاعه. ظاهراً مراد سید از این جمله و دلیل عقلی اینه که مراد به تکلیف به ما لا یطاق اینه که چیزی است که قدرت امتثال به اون تکلیف نباشه و قدرت اتیان به اون تکلیف به قصد اطاعت نباشه. منظور اینه. یعنی چی؟ یعنی مکلف علم به تکلیف ندارد تا او را به قصد اطاعت و قربت انجام بده. و واقعا هم همینطوره. اگر تکلیفی بر ما مشتبه شد میتونیم انجامش بدیم به قصد قربت؟ میتونیم؟ نه، معنا نداره. تکلیف بر ما مشتبه بشه از یه طرف انجامش باید بدیم للطاعت والقربت، این خارج از طاقت ماست. ظاهر این سید اینه که مراد به مالای طاق چیزی است که طاقت امتثال به اون تکلیف نیست و اتیان به اون تکلیف به قصد اطاعت درش طاقت نیست. منظور اینه. چرا؟ چون تکلیف مشتبه دیگه. جناب شیخ این را غیر تو کسی هم گفته؟ میفهم بله، دیگران هم مسئله رو مطرح کردن. در کجا؟ در شرایط تکلیف. گفتن از جمله شرایط تکلیف علم به تکلیفه. تا علم به تکلیف نباشه اتیانش به قصد طاعت چیه؟ غیر ممکنه. بله. کما صرح بهی جماعت من الخاصه والعامه فی دلیل اشتراط تکلیف بالعلم، همونطور که تصریح کردن به این مراد و این منظور جماعتی از علمای خاصه و عامه در کجا؟ در دلیل این که شرط تکلیف علم است، که اگر علم به تکلیف نباشه اتیانش به قصد قربت و طاعت معنا نداره و نمیشه. و الا فنفس العلم لا یسیر مما لا یطاق، به مجرد عدم العلم به تکلیف به. و الا خود انجام دادن اون کار یا ترک اون کار امر ممکنیست، امریست که در طاقت ما، ولو علم به تکلیف هم نداشته باشین. و الا خود عمل یا ترک عمل نمیگردد مما لا یطاق، از خارج از قدرت ما، به مجردی که علم به تکلیف ما نداشته باشیم. درسته؟ اگر علم به تکلیف نداشتیم باعث نمیشه که انجام دادن اون عمل یا ترک اون عمل خارج از قدرت ما باشه. نه اینطوری نیست، خود عمل میشه انجام داده یا ترک داد. اونی که مهمه و ممکنه خارج از قدرت ما باشه علم نداشتن به تکلیف، در این حال میخوایم تکلیف را به قصد اطاعت و قربت انجام، این خارج از قدرت ما. بعضی آمدن احتمالات دیگه دادن در اینجا در مورد کلام سید، این دلیل عقل سید که منظورش از مالایوتای این احتمالاته. سه تا احتمال داده شده، مرحوم شیخ میفرماد هیچ کنمش مد نظر نیست. و احتمال کون بالاش می‌نویسید یک، و احتمال کون الغرض من التکلیفه مطلق صدور الفعله ولو مع عدم قصد الاطاعه. احتمال داره که منظور این باشه، غرض شارع تکلیف مطلق انجام شدن تکلیف است ولو به قصد اطاعت هم نباشه، ولی تکلیف شارع محرک عبده که بر انجام بده. دقیقا مثل چی؟ مثل همین شستن دست نجس. شستن دست نجس شارع میخواد نجاست از دست ما بره، چه به قصد قربت باشه چه به قصد قربت نباشه، ولی اونی که ما رو وادار میگه دست نجس رو بشوریم کیه؟ دستوره؟ شارع. شارع به ما گفته، نمیگه ای بس کارون نمیکردی. درسته؟ احتمال این که غرض از تکلیف مطلق صدور فعل باشد از مکلف ولو بدون قصد اطاعت، ولی دستور مولا محرک اوست. یا بعضی احتمال دیگه دادن، او یکون الغرض من التکلیف مع شک فیه اتیان الفعل لدائی حصول الانقیاد به قصد الاتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوبا للامر. احتمال دوم اینه که این تکلیف انجام بشه به امید این که مطلوب مولاست. این در کجاست؟ آدم تکلیف رو انجام میده به امید این که مطلوب مولاست، جایی که میخواد احتیاط بکنه. جایی که میخواد احتیاط بکنه انسان تکلیف رو انجام میده به امید این که مطلوب مولا باشد. مرحوم شیخ میفرماد این دوتا احتمال دفع میشون. خب پس دوباره میخونم عبارت رو. احتمال کون الغرض، بالای کون الغرض نیست، شماره یک، احتمال کون الغرض من التکلیفه مطلق صدور الفعل ولو ما عدم قصد الاطاعه. احتمال اول که بگیم غرض از تکلیف مطلق صدور فعل است از مکلف ولو اینکه قصد اطاعت نباشه، ولی اون تکلیف محرک عبده. او یکون، بالای او یکون میرسی شماره دو، احتمال دوم، او یکون الغرض من التکلیف مع شک فیه اتیان الفعل لدائی حصول الانقیاد به قصد الاتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوبا للامر. و هازا ممکن من الشاک و ان لم یکن من الغافله مدفوع. و یا اینکه احتمال دوم، غرض از تکلیف، غرض شارع از تکلیف، البته با شک مکلف در تکلیف، غرض این باشه که انجام بدهد مکلف فعل را به انگیزه این که انقیاد کرده باشد خدا را به واسطه اتیان اون عمل، صرفا به مجردی که احتمال میده انجام دادن این عمل مطلوب امر باشد، امر مولا باشد. کرد کردم این کار با احتیاط صورت میگیره، غرضش اینه که این کار انجام بشه انشاءالله مطلوب مولا هست. بله، احتمال دومین که غرض شارع از تکلیف البته با شک مکلف در اون تکلیف، غرض چیه؟ انجام دادن اون عمل است به انگیزه حصول انقیاد برای مولا، به قصد انجام دادن اون عمل، به مجرد این که احتمال میداد انجام اون عمل مطلوب امر مولا هست. هذا ممکن من الشاك این انقیاد یعنی اطاعت منقاد مولا باشه در مقابل تجری و معصیت. هذا این احتمال دوم و این احتیاط ممکن است از کسی که شک میکنه، از کسی که شک میکنه میتونه احتیاط بکنه، درست شد؟ امر رو انجام میده با امیده که مطلوب امر مولا باشه، این میشه. من لم یکن من الغالب، ولی از آدم غافل ممکن نیست، چون غافل غافله چطور میتونه احتیاط بکنه. ولی احتمال اول و دوم هر دو جاشیست مدفوع اون دفع میشه. چرا دفع میشه؟ به خاطر اینکه جایی که مشکوک باشه اگر ما دلیل داشته باشیم که واجب است انجامش بدیم، درسته؟ نیاز به این حرفا نیست. اگر دلیلی نیست شما هر طور هم انجامش بدی ممکنه مطلوب مولا نباشه، درست شد؟ مدفوع به انه ان قام دلیل علی وجوب اتیان شک فی التکلیف بالفعل الاحتمال المطلوبیه اغنا ذلک عن التکلیف بنفس الفعل. میفرماید که اگر قائم شد یک دلیل خارجی بر اینکه واجب است اتیان کند شک، اتیان کند شخص شاک، کسی که شک داره در تکلیف، اتیان کند شخص شاک در تکلیف فعل رو انجام بده به خاطر احتمال مطلوبیت، دیگه غنی می کند این دلیل خارجی از تکلیف واقعی، دیگه لازم تکلیف واقعی نیست، همون دلیل خارجی کافیست برای ما. مثلا فرض کنید دلیل خارجی میگه احتت لدینک اجتنب ان الشبهات، و دیگه این دلیل برای ما چیه؟ کافی است که از مشتبهات کار کنیم دوری کنیم، دیگه لازم نیست حکم واقعی شرب تتون رو مثلا برای ما ذکر کنیم، این دیگه لازم نیست. همین که میگه اجتنب ان الشبهات کافیه دیگه. میفرماید دفع میشه به این که اگر قائم شد یک دلیل خارجی بر وجوب اتیان، اتیان بکند کسی که شک دارد در تکلیف، اتیان کند اون فعل را به احتمال مطلوبیت، دیگه مستغنی میکند این دلیل خارجی از تکلیف و حکم واقعی به انجام دادن خود فعل. و الا اگر همچه دلیلی نباشد لم ینفع التکلیف المشکوک فی تحصیل الغرض المذکور، و الا اگر دلیل نباشه برای اینکه ما احتیاط کنیم سودی ندارد تکلیف مشکوک را انجام بدیم تا مطلوبیت برای مولا حاصل بشه، این سودی نداره. و الا اگر همچو دلیلی نباشه سودی ندارد، بله سودی ندارد وجود واقعی تکلیف و انجام دادن تکلیف که الان برای ما مشکوکه در تحصیل اون غرض. کدوم غرض؟ مطلوبیت مولا. باید یه چیزی باشه تا ما بریم انجامش بدیم تا مطلوبیتش برای مولا حاصل بشه. ول حاصلو چی؟ کدومش؟
تکلیف مشکوک.
یعنی از و الا بخونم؟ و الا از اینجا؟ خب همون آره نه ببینید ایشون اینطور میگه و الا یعنی چی؟ اگر دلیلی نباشه که ما این کار رو انجام بدیم لم ینفع التکلیف المشکوک، تکلیف مشکوک سودی نداره تا مطلوبیت مولا حاصل بشه، سودی نداره. چرا؟ چون تکلیف مشکوکه، ما انجامش بدیم یا انجامش ندیم چطور مسئولیت برای مولا حاصل بشه؟ باید دستور جانب مولا باشه تا ما بریم انجامش بدیم تا مسئولیت برای مولا حاصل بشه. درست شد؟ ور حاصل حاصل مطلب فرصت هست دیگه، وقت تمامه، میخواید دیگه حاصل رو بذاریم برای فردا. ولی خب این تتمه درس بود. صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید ان شاء الله.